خانم کریمی، حتما تایید میکنید که تو اکثر شرکت های دولتی تصمیم گیرنده نهایی دولته.
بله.
این تصمیم گیری دولت باعث میشه هم انحصار ایجاد میشه، هم کاهش بهره وری رو داره.
بله.
توی همچین شرایطی کارشناسا میگن بریم به سمت خصوصی سازی.
بله.
در همین رابطه صحبت میکنم با آقای قربانزاده، رئیس محترم سازمان خصوصی سازی. آقای قربانزاده سلام، صحبتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در
آقای قربانزاده عزیز، از اونجایی که کارشناس عزیز ورزشی ما هم امروز در برنامه حضور دارن و یه گفتگوی سه نفره رو با هم داریم، از ورزش شروع کنیم و بحث خصوصی سازی و واگذاری سرخابی ها به کجا رسید؟
واگذاری دو باشگاه خب بیش از یک دهه هست که در جریان هست، ولی معضلی که این دو باشگاه دارن اینه که به دلیل بدهی هایی که تبدیل شده به زیان انباشته این دو باشگاه، عملا امکان پذیرششون در بازار سرمایه وجود نداره و باید حتما شرکت به سوداوری برسه تا واگذار بشه. اما مهمترین دلیل برای اینکه مسیر سوداوریشون تضمین نشده اینه که اینها طبیعتا از محل درآمدهای مستمر که همه باشگاه ها در دنیا دارن، مثل حتی پخش تلویزیونی تقریبا، یا محرومن یا بسیار اندک بهره میبرن. اینو در تعامل با هیئت دولت، وزارت امور ورزش، وزیر اقتصاد، سازمان صدا و سیما جلساتی رو ترتیب دادن که فعلا در حال بررسی هست. اگر این اتفاق بیفته بخشی از زیان انباشته این باشگاه ها تصفیه میشه و عملا هیئت پذیرش بازار بورس این امکان رو میده که این دو باشگاه درج نماد بشن. اون موقع خب واگذاریشون راحت تر صورت میگیره، یه عرض اولیه‌ای که مردم میخرند و حالا سهامدار عمده هم میتونه شرکتی باشه که بیاد بخشی از سهام باشگاه رو بخره و در کنار اون هم میتونه اداره باشگاه یا در قالب پیمان مدیریت یا قراردادهای مشابه واگذار بشه.
درود بر شما جناب قربانزاده. من علیپور هستم، بندم به شما سلام و صبح بخیر عرض میکنم. دو تا نکته رو شما الان بهش اشاره داشتید، یکی بحث زیان انباشته دو تا باشگاه هست که خب هرچند پیش بره با همین فرمون اگه بریم جلو همچنان ادامه دار خواهد بود با توجه به مدلی که ما الان توی فوتبال کشورمون داریم و حالا در ورزش بیشتر در فوتبال کشورمون داریم، آوردن بازیکنان بیکیفیت بعد از یک مدت قرارداد و بعدش هم لغو قرارداد و پرداخت جریمه. این یه سریال تکراری که ما همیشه تو فوتبال کشورمون داشتیم، مختص سرخابی پایتختم نبوده و نیست. خب سازوکار باید تعریفشه. آقا جان از جای به بعد شما دیگه باید تلاش کنی که بدهکار نباشی یا حداقل سال به سال بدهکاری رو کاهش بدی. این یکی از حالا فرمولایی که معمولا برای شرکت زیانده میان مطرح میکنم، به ویژه اصلا تو کل دنیا این شکلیه که مثلا یه باشگاهی مثل منچستر سیتی همیشه باید تراز مالیش رعایت بشه و الا به دلیل رعایت نکردن فیر پلی مالی اون باشگاه جریمه میشه، از جمله که مثلا از لیگ قهرمان اروپا حذف بشه و حالا اتفاقات پشپندش. میگن که آقا شما باید درآمدت بیشتر از خرج کردت باشه. تمام باشگاه دنیا با همین موضوع روبرو هستن. چرا تا به حال توی سرخابی پایتختی حالا تیمای فوتبال کشورمون اتفاق رخ نداده؟ برمیگرده به اینکه چه کسی باید این کار رو انجام میداده و چه نهادی باید پیگیری موضوع میبوده. این یک موضوع که حالا حتما لطفا در مورد صحبت بفرمایید. در مورد حق پخش هم ترجیح میدم که اول پاسخ این سوالمو بگیرم بعد حالا صحبت کنیم. خواهش میکنم.
منچستر سیتی مستحضرید که بالای 70% درآمدش از حق پخش. اصلا باشگاه ها توی دنیا بالای 70-80% درآمدشون از حق پخش. مثلا منچستر یونایتد یه قرارداد 2 میلیارد دلاری فقط برای شبکه امریکایی منعقد کرده که اگر بازی های این باشگاه در امریکا پخش بشود 2 میلیارد دلار درآمد داره. اینو من تلویزیونم عرض کردم، خیلی در واقع دوستانی که اونجا هستن هم استقبال کردن. موضوع هم اصلا جنبه جبهه‌گیری نداره، چون عرض کردم در حال حل شدن به دلیل جلسات که داره برگزار میشه و من خبر دارم. از این حیث که بالاخره یه باشگاهی مثل استقلال پرسپولیس که هواداران بالای 560 میلیونی دارند، این دو باشگاه عملا تضمین تقاضاشون روشنه که وجود داره. یعنی اگر یکی از شرکت‌های بورسی ما از بزرگترین شرکت‌هامون مثل شرکت هلدینگ خلیج فارس، مثل فولاد بهام، مثل در واقع شرکت‌های میدکو و شرکت‌های مشابه، اگر تضمین تقاضای بالای 50 میلیونی داشتند، حتما مارکت کپشون الان چند برابر بود. به دلیل اینکه همه دنبال اینن که مشتری داشته باشن. مشتری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هواداریه که میشینه و نگاه میکنه این بازی رو، و تو آسیا ما نداریم چنین امکانی رو. پس با این اوصاف میشه گفت که با این طیف هواداران، حتی از درآمدهای دیگه ای مثل درآمدهایی که ناشی از فعالیت فضای مجازی، اپلیکیشن ها، پلتفرم ها و در واقع خود فضای تبلیغات محیطی و پیراهن و غیره اینها داریم، اینها امکان درآمدزایی مستمر و سوداوری برای این باشگاه رو دارن. همون نکته که شما به درستی اشاره کردید که درآمد عملیاتی باشگاه، این نکته رو شاید کمتر بهش توجه کنن، چون درآمد دو نوعه، یا یه درآمدیه که یک مثلا باشگاهی که موضوع فعالیتش مشخص هست میره یه کار دیگه هم انجام میده، میره یه معدنی هم میخره، میره یه کار دیگه انجام میده، اون میشه درآمد غیر عملیاتیش، و سوداوری از اونجا لزوماً سوداوری مطلوب و مستمری برای اون باشگاه تلقی نمیشه. همونطور که ممکنه یه شرکت فولادی برای یه انتشاراتی بزنه، خب اون انتشارات هیچ
های قربانزاده عذرخواهی میکنم ببخشید، چون من الان یه 3-4 دقیقه هست دارم گوش میکنم و جسارتا تو هیچ کدوم از جملات شما پاسخ سوالمو نمیگیرم. من میگم که چرا تا به حال این اتفاق نیفتاده، شما دوباره رفتید سراغ حق پخش تلویزیونی و درآمدهای باشگاه. ما هممون میدونیم که درآمدهای باشگاه میتونه از کجا باشه، سالهای ساله داره تو رسانه ملی در مورد این موضوع صحبت میشه که یک باشگاه از کجا میتونه درآمد داشته باشه. البته که یه پرانتز هم میونه صحبتهای شما، اینکه فقط استقلال و پرسپولیس هستن که میتوانند از این درآمدها داشته باشن، کما اینکه الان بحث تبلیغات محیطی پیش اومده و بجز استقلال و پرسپولیس هیچ کدوم از باشگاه لیگ برتری ما دلشون نخواسته که اون حق تبلیغات محیطی رو در اختیار بگیرن.
اگه لطف کنید سریع‌تر سوال بپرسید، من هم راحت‌تر به شما هم به شنونده
بگم. عرض کردم که در طی این سال‌ها چه موضوعی باعث شده که توی این مدت واگذاری سرخابی اینقدر به درازا بیانجامه؟
دقیقاً به شفاف‌ترین شکل ممکن عرض کردم، واگذاری باشگاه مستلزم تضمین سوداوری باشگاه. سوداوری باشگاه خیلی دو تا چهار تای راحتی. سوداوری باشگاه‌ها در تمام دنیا بیش از 50-60% مرهون تضمین سوداوری از طریق حق پخش تلویزیونی
و البته توی دنیا، نه توی داخل کشور ما. اینم در نظر داشته باشید که مثلا شما باشگاه منچستر سیتی رو مثال زدید، برندینگ اون باشگاه یا منچستر یونایتد یا رئال مادرید خیلی متفاوت از ما، قبول داریم استقلال و پرسپولیس اون پرطرفدارن، ولی دیگه نه در حد یونایتد و نمیدونم منچستر سیتی و رئال مادرید.
عزیزم به نسبت که شما نگاه بکنید،
آقا منچستر سیتی تو سراسر دنیا طرفدار داره، استقلال و پرسپولیس تو ایران طرفدار داره.
اجازه بدید اولا منچستر سیتی رو که شما مثال زدید، من مثال نزدم، من چون شما مثال زدید فقط منچستر سیتی رو مثال زدم. در این حال شما فرمودید منچستر سیتی، الان میفرمایید منچستر سیتی در هوادارای فراتر از مرزش داره. در مورد باشگاه استقلال پرسپولیس، حالا من این اذعان رو نمی کنم که فراتر داره یا نداره، ولی حداقل توی این کشور بالغ بر 60-70 میلیون هوادار دارن دیگه، اینو که اذعان میکنید.
بله
خب پس من مثال دادم که هر شرکتی توی این کشور 60-70 میلیون تضمین تقاضا داشته باشه، مشتری به قوه داشته باشه، به راحتی میتونه
سهام خودشو بفروشه.
از چه مسیری؟ از مسیری که شما الان سریال تولید میشه، مگه به عواملش پول نمیدیم؟ حتما باید به هر تولیدی که در واقع میاد و بیننده داره باید یه مابعضای تعلق بگیره. خب این باشگاه هم که مردم میشینن نگاه میکنن، چرا ما مابعضاشون رو ندیم؟
خب آقای علی بس حق پخش تلویزیونی بله. شد دوباره اون یه تعاملی که من خبر دارم، شما بله. خبر دارین که سازمان محترم صدا و سیما با فدراسیون‌های بله. محترم مختلف اون یه تعاملی انجام دادن که بابت اینکه بخواد پخش بشه اون عدد واقعی رو نمیگیرن و در کنارش اون فدراسیون مربوطه اجازه داره که هر چی دلش میخواد اونجا تبلیغ کنه. این یه تعاملی که الان چندین ساله که به وجود اومده و شاید خیلی ازش خبر نداشته باشن. در واقع عددی که بابت مثلا اعزامی واحد سیار از یک فدراسیون گرفته میشه اصلا اون عدد حقیقی نیست که بخوای مثلا این واحد سیار خودت وعده ببری با عواملش مثلا بخوای پرداخت کنی. و باز هم برمیگردم به این موضوع که حق پخش تلویزیونی بله بعد اختصاص پیدا کنه، منتها در شرایطی که اون بخش تبلیغات هم یه بخشش اختصاص پیدا کنه به صدا و سیما. خواهش می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای قربانزاده. علاوه بر سوالات تخصصی حوزه سرخابی ها و بحث واگذاریشون، تو حوزه خصوصی سازی دائما یه عبارتی میشنویم تحت عنوان اهلیت سرمایه گذار. این اهلیت سرمایه گذار آقای قربانزاده چه شاخصهایی داره؟ یعنی چه زمانی شما یه سرمایه گذار رو تایید میکنید؟
ببینید یک کاربرد پای شهریتی وجود داره که از سالیان گذشته تشکیل شده که یه شاخصهای روشنی وجود داره که اهلیت فنی، مالی و مدیریتی خریدار سنجیده میشه. بدهی معوق نداشتند، بدهی مالیاتی و تامین اجتماعی نداشتند، اینها کف بررسی اهلیت متقاضی هست، ولی اهلیت مدیریتی طبیعتاً به اقتضاء سابقه و تجربه و نوع عملکرد اون متقاضی در گذشته سنجیده میشه که توسط تیم ارزیابی که تو اون حوزه تخصص دارن این کار صورت میگیره. ما در کشورمون به دلیل اینکه بیشتر از آن که بریم به سمت اهلیت سنجی و این به یه در واقع مدل واگذاری مزایده‌ای، طبیعتاً هر کس بیشتر پرداخت کند مالک یه دارایی از دولت می شود. این هم به دلیل مسئولیت از گزارش نظارتیه که بعدها برای مدیران اتفاق می افته در دستگاه های نظارتی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و موضوعات دیگه، و میرن به سمت این که تا جایی که ممکنه ارزش گذاری رو مبناش رو مزایده قرار بدن و تو مزایده هم هر کس که پولی بیشتری بده مالک دارایی دولت میشه. ولی مالک دارایی دولت از طریق مزایده لزوماً اهلیت کافی رو برای اداره دارایی دولت نداره، حتما باید مذاکره یا پیش از مزایده یا حتی مذاکره صرف محقق بشه. این لازمش یک در واقع مسئولیت و یک جسارته که به مدیران بدن و تو این حوزه امکان مذاکره وجود داشته باشه تا کسی که واقعا اهل هست بیاد و یه بنگاهی رو برای
جناب قربانزاده عذرخواهی میکنم چون در مورد اهلیت صحبت کردید، ما یه مقدار فرصت اونم محدوده، میبخشید کلام شما رو قطع میکنم. ما الان کسی رو داریم که اهل باشه و بتونه بیاد سهام این دو باشگاه رو خریداری کنه؟
در مورد این دو برگشتیم به این دو باشگاه.
بله بله.
در مورد این دو باشگاه ببینید، ما جز پیشکسوتانی که باشون مذاکره کردیم که در هر دو باشگاه وجود دارن، متفاوت و متعدد هم هستن، قاعدتا کسی که فنی و مدیریتی قبلا مدیریت کرده باشه همین مدیران عامل و مدیران قبلی این باشگاه هستند. یعنی یا باید رفت سراغ کسانی که توی زمین بازی یا مربیگری کردن، یا باید رفت سراغ کسانی که در واقع مدیریت کردن. این یه سابقه ای رو میسازه که بتونیم بر اساس اون انتخاب کنیم، ولی در این حال افرادی هم هستن که مستعد مدیریت این دو باشگاه هستن و سابقه مدیریت ورزشی هم ندارن که اونها البته به سختی الان امکانه در واقع معرفیشون یا انعقاد قراردادشون هست، اما خود پیشکسوتان به نظر من یه امکان خوبی هستن برای اینکه مدیریت باشگاه رو برعهده بگیرن.
جناب قربان زده باز هم از خواهیم، چون ما حدودا یه دقیقه و 30 ثانیه فرصت داریم، خواهش میکنم. مدیران قبلی که انتصابی بودن، دوباره برمیگردیم به همون بحث دولتی بودن، مثلا آقای فتح‌الله‌زاده که یه باری هم خودشون اعلام کردن که من کل باشگاه رو میتونم بخرم، که حالا سری مسئله براشون به وجود اومده، و بحث پیشکسوتان هم که فکر نمیکنم هیچ پیشکسوت فوتبالی وجود داشته باشه که انقدر پول داشته باشه بخواد مثلا استقلال و پرسپولیس بخره برای خودش.
نه، پیمان مدیریت لازم نیست مالک باشن. ببین مالکیت یه بخشش ارز اولیه میشه به مردم بین 10 تا 20%.
بله.
یه سهامدار عمده یا مثلا یه شرکت میتونه خریداری کنه، یه 10% تا 15% رو پیشکسوتان میتونن خریداری کنن، مجموعه یه
مجموعه شون شما فهمیدید
در قالب شرکتی، و در این حال کل باشگاه به عنوان پیمان مدیریت یا به پیشکسوتان یا به یه مجموعه اهلی، حالا من نمیگم الان مشخصا پیشکسوتان که حاشیه ایجاد بشه، ولی کلا به اهلی که تصویب بشه در اون کارگروه پایش اهلیت میتونه فقط مدیریت 2 تا مثلا 4 ساله
بسیاره. خیلی ممنونیم از شما جناب قربانزاده عزیز،
متشکرم. آقای علیپور ممنون. آقای قربانزاده خیلی ممنون، احتمالاً در روزهای آینده باز با شما ارتباط بگیریم و سایر روند خصوصی سازی در کشور رو با شما پیش ببریم. ممنون، خدا نگهدار.
همه دستندرکاران برنامه‌تون رو شنوندگان عزیز تشکر
می‌کنم. متشکرم. خانم کیمی در خدمت شما
هستم. درود به شما، سپاسگزارم.